نگاهی به تورم اجاره بها، سرپناه، رویایی که رنگ می بازد. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در 3 ماه گذشته وارد کانال 38% شده که این میزان تورم در یک دهه گذشته بی سابقه بوده. از سوی دیگر گزارش خبرگزاری ایلنا نشان می‌دهد با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس‌انداز شود، در تهران فقط 2 متر خانه می‌شود خرید. در دیدگاه برای بررسی این موضوع با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه می‌شویم. آقای غیبی، ظاهراً تورم نقطه به نقطه اجاره بها در کشور به 38% رسیده. این افزایش اجاره بها چه سهمی از تورم کل داره و اینکه تأثیری بر زندگی مردم گذاشته؟
بله، اون میزان تورمی که بانک مرکز آمار برای 3 ماه گذشته اعلام کرده که پای سال رو هم 1400 گرفته، یک مقدار قابل تحمله، نشون میده که تورم نقطه به نقطه از 38% عبور کرده و خب این روندی هم که در حوزه قیمت مسکن و اجاره بهاش شاهد هستیم نگران کننده است. ضمن این که باید به نکته هم اشاره کنیم در پاسخ به سوال شما که سهم اجاره بها از تورم نقطه کل 12.4% است و دومین سهم رو، یعنی دومین عامل تاثیرگذار در تورم کل هست که خب نخستینش هم قاعدتاً به بحث خوراکی ها و نوشیدنی ها با 23% سهم از کل تعلق داره و این نگران کننده است. این تأثیری هم که بحث افزایش نرخ اجاره بها و تورمی که در این حوزه هست بر معیشت مردم و بر خانواده ها وارد میکنه، این تأثیر پذیریش رو شاید بشه به چند بخش تقسیم کرد. در حوزه افرادی که در به واسطه کارشون و خب مشکلاتی که دارن باید و الزامی هست که در داخل شهر تهران بمانند، اونها سوق داده میشن به بدمسکنی از این منظر که بعضا ما شاهد هستیم طی گزارش ها یک اتاق برای زندگی خانواده 4-5 نفره داره اجاره میشه یا زندگی های اشتراکی 2 یا 3 خانواده در یک منزل 2-3 خوابه دارن به طور مشترک زندگی میکنن، مسائلی مثل پشت بام خوابی، اجاره پشت بام ها، محوطه حیات ها، این اتفاقایی که داره میفته و ما از لابلای همین خبرهای رسمی منتشر شده در ایران میشنویم و خب یعنی یک واقعیت روز جامعه است. در بخش بعدی افرادی قرار دارن که مجبور هستن به ترک تهران و یا کلان شهرهای دیگر، اینها به حاشیه ها رانده میشن. این رانده شدن به حاشیه یک افزایش هزینه ای رو به این افراد تحمیل میکنه به واسطه رفت و آمدشون به داخل شهر، رفت و آمد روزانه شون، و از اون ور اتفاقی هم که میفته به واسطه افزایش تقاضا برای خرید مسکن یا اجاره مسکن در شهرهای حاشیه‌ای، افزایش قیمت شدید رو در اونجا هم شاهد هستیم. به طور مشخص برای تهران اعلام شده بود مثلا در شهر جدید پردیس قیمت هر متر مربع مسکن به طور متوسط با برخی از مناطق تهران داره برابری میکنه. این اتفاقی که برای حاشیه شهرها و کلان شهرها هم داره رخ میده. نکته بعدی اونهایی هستن که مجبور به مهاجرت معکوس هستن و به شهرهای کوچکتر یا به روستاها، که اون هم به باور من خب میتونه مشکلات دولبه‌ای رو ایجاد کنه، هم از بعد مبدعی که دارن سفر میکنن و شاهد تهی شدن اون شهر از نیروی کار هستیم و هم سرازیر شدن خب افرادی به یک شهرهای جدید با ظرفیت‌های کار و زندگی محدود که شاید از یک حجمی عبور کنه، یک چالشی رو هم برای اون مناطق ایجاد کنه. بنابراین تأثیری که داره میذاره در حوزه فرهنگ و بهداشت عمومی هم هست، در حوزه مناسبات اجتماعی هم هست، در بحث بزهکاری ها و جرم و جنایت هم هست که هر کدوم از اینها به تنهایی محل بحث بسیار طولانی میتونه قرار بگیره. و نکته آخرش در این موضوع این که تمام این تبعات اجتماعی و اقتصادی که میگذاره هر کدوم به تنهایی میتونه معادلات و مناسبات سیاسی اقتصادی کشور رو در صورت بحرانی شدن برهم بزنه.
این افزایش و فشاری که اشاره کردید بر مردم الان بیشتر شده، چطور خودش رو در بین اقشار ضعیف‌تر از لحاظ اقتصادی و کارگران نشون میده؟
به طور مشخص اگر این موضوع رو بخوایم در موردش صحبت کنیم، من میتونم به یک گزارشی که همین امروز خبرگزاری ایلنا منتشر کرده بود اشاره بکنم که در اون گزارش آمده و بحث کارگران و مسکنشون رو مد نظر قرار داده، تأکید کرده اگر یک کارگر با حداقل دستمزدی که دریافت میکند تمام دستمزدش رو برای یک سال پسنداز بکند و در کنار این هیچ گونه افزایش قیمتی در کشور ایجاد نشود، هیچ هزینه دیگری هم از اون حقوقش برداشت نکند، تمام حقوق سیو بشود، در نهایت پایان سال این شخص میتونه تنها 2 متر خونه در یک شهری مثل تهران خریداری بکنه. این تمام اون اتفاقیه که در حوزه مسکن برای اقشار ضعیف رخ داده و سازیش اینگونه میشود که ما به راحتی میتونیم بگیم تقریبا خرید مسکن برای اقشار ضعیف جامعه از نظر اقتصادی، البته برای اقشار ضعیف از نظر اقتصادی غیر ممکن شده و اونها دیگر نخواهند توانست مسکن مناسب رو چه در تهران چه در شهرهای دیگه خریداری بکنن. در حوزه اجاره هم همینه، با افزایش میزان افزایش اجاره بهایی که وجود داره اونها حتی نسبت به تأمین حداقل محل زندگی هم به چالش خواهند خورد. 38% تورم نقطه‌ای اجاره بها رو داریم، فراموش نکنیم افزایش مزد سالانه مزد کارگران 27% بوده.
آقای غیبی، ما بارها شاهد بودیم که دولت سیاست‌های دستوری برای حوزه مسکن در پیش گرفت. نمونه‌اش بحث تعیین سطح افزایش اجاره بها. به طور مشخص چرا برنامه‌های دولت برای کنترل اجاره بها هیچ وقت موفق نبوده؟
برمیگردد بخشیش به تورم و آشفتگی اقتصادی که خب مردم رو تحت تاثیر قرار داده و قاعدتا مالکانی که خانه‌ای برای اجاره دادن دارن به دنبال این هستن که بخشی از فشار اقتصادیشون رو از این راه تأمین بکنن. خب شاید از نگاه خودشون یک اتفاق منطقی و معقول باشه و چون مالک هم هستن. از اون ور ما دولت رو داریم که اقدام به صدور بخشنامه یا به زعم رؤسای جمهور به دادن دستور برای کنترل قیمت‌ها و مسائل این چنینی می‌کنن که این هم به واسطه نبود برنامه مشخص، به واسطه بهره نبردن از یک زیرساخت درست در حوزه مسکن به طور مشخص و نبود عقلانیت در رأس هرم تصمیم گیری بخش مسکن، ما شاهد هستیم که صرفاً اینها روی کاغذ باقی می‌مانند. اگر بخوام یک مقدار ملموس‌تر در موردش صحبت کنم، ما میتونیم بحث اجاره بها رو با یکی از کشورهای همسایه مثلا همین امارات متحده عربی بخوایم مقایسه بکنیم. ببینید در امارات متحده عربی نسبت اجاره بها به نسبت ارزش یک خانه یک نسبت مشخصی هست و اگر قرار هست یک منزلی اجاره داده بشه حتما باید در سامانه رسمی دولت این منزل ثبت بشه و ریجستر بشه و پس از اونه که اون خونه میتونه خدمات دیگری از جمله آب و برق و گاز و چیله رو این بحث ها رو دریافت بکنه. در غیر این صورت اصلا امکانش براش وجود نداره. یا اگر مالکی بخواد افزایش قیمت افزایش اجاره بها بده دولت باهاش مخالفت میکنه. مالک در پایان سال اجازه ندارد مستاجر رو بیرون کنه مگر اینکه مستاجر خب با تمایل خودش بخواد که از اون ملک خارج بشه. یا اون بحثی که بارها مستاجران در ایران شنیدن که خب پسرم میخواد عروسی کنه خودم میخوام بنشینم، برای این بخش هم قانونی دیدن که اگر مالکی در امارات متحده عربی این حرف رو میزنه باید اول به دولت ثابت کنه که ملک دیگری ندارد که قابلیت سکونت داشته باشه. اگر این رو هم ثابت کرد تا 2 سال آینده اجازه اجاره دادن اون خونه رو نداره و باید خودش ساکن اون خونه باشه. اینها قوانینی هست که در کنار زیرساخت‌های موجود کمک میکنه که مستاجر یک آرامش خاطر رو داشته باشه، مواردی که در ایران به هیچ عنوان ما ردی ازش نمیبینیم، نبوده نیست و با روند فعلی تصمیم گیری همچین چیزهایی را برای ایرانیان قاعدتا یک در حد آرزو باقی خواهد ماند.
آقای غیبی، رئیسی پیش از روی کار اومدن وعده ساخت 1 میلیون مسکن رو در هر سال داده بود. الان در آستانه 2 سالگی دولت هستیم. ارزیابی شما از عملکرد دولت چطوره؟ چقدر از این وعده هایی که داده بودن انجام شده؟
در یک کلمه هیچ. ارزیابی من هیچ از عملکرد دولت هست و هیچ برای سالهای باقی مانده از دولت، چون اونجوری که مشخص هست دولت توان این کار رو نداره و وزیر جدیدی که منصوب شد آقای بصرپاش در همون نطق اولش خب اشاره کرد، گفت که ما وعده ساخت 4 میلیون مسکن رو دادیم، سالی 1 میلیون مسکن و این 1 میلیون مسکن به طور مشخص سال گذشته وقتی اشاره کرد گفت این 4 میلیون میلیون مسکنی که ما اگر قرار باشه بسازیم، بودجه‌ای که نیاز داره دو برابر بودجه کل کشور در سال 1401 که مشخص نیست از کدوم محل تامین خواهد شد. همین یک مورد نشان دهنده اینه که این طرح به شکست خواهد انجامید، این وعده عملیاتی نخواهد شد. در کنار این بحث تامین زمین، زیرساخت‌ها، مصالح و موارد دیگر رو هم بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که این ترس در همون حد شعار اول انتخاباتی باقی خواهد ماند.
و در آخر آقای غیبی، با توجه به سفر رئیسی به چین و عقد قراردادها در حوزه مسکن، آیا امیدی به تحقق وعده رئیسی وجود داره و باید منتظر چینی شدن مسکن در کشور باشیم؟
اولا که بحث حضور چینی ها برمیگرده به چند سال گذشته که مطرح هم شد، درست در زمانی که شرکت های بزرگ ساختمانی در چین داشتن ورشکست می شدن و به مشکل مالی خورده بودن و یکی از راه های فرار از این ورشکستگی حضور در بازار مسکن ایران بود. اما امروز که این قراردادها منعقد شده، هنوز هیچ جزئیاتی از اون منتشر نشده و مشخص نیست با چه ساز و کاری خواهند آمد. صرفا سازنده خواهند بود، تکنولوژی وارد خواهند کرد، در چه حوزه‌ای و به چه شکل فعالیت خواهند کرد. ولی تجربه‌ای که ما از حضور شرکت‌های خارجی در ایران داریم، مخصوصا شرکت‌های چینی و برندهای چینی، اینه که اگر اونها هم ورود کنند، خب شاید یک فاجعه دیگر در حوزه مسکن خواهیم بود. قاعدتا اون کیفیتی رو که در کشورهای دیگر، در کشورهای اروپایی آمریکایی ارائه میدن، در ایران ارائه نخواهند داد. بحث مبادله و تسویه این قراردادها و حضور هم مطرح هست که امکان این داره که یک مقدار جمهوری اسلامی اونجا هم یک امتیازاتی رو واگذار بکنه و در نهایت این قرارداد حضور چینی ها در بازار مسکن ایران دو سر باخت خواهد بود، هم از نظر کیفیت کالایی که تولید خواهند کرد، هم از نظر از بین رفتن منابع ملی کشور.
سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی.